عاشق و حال مهربونی داره یکتا بوده یکتا.
یکتای جدید حاوی رشته صابون. یکتا سرچشمه پاکی ها.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه اوستا؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا، او اینجا رو ببین روغن رو نگاه،
بزن رو کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسوز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدی و شماست البته،
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام آن که خالق است و مهربان. سلام، شما زحمت کشان آبادی. سلام به شما عاشقان سرسبزی و زندگی. سلام به شما که در دل خاک امید میکارید و برکت درو میکنید. وقتتون بخیر باشه، همراه شما هستیم با خوش چی تا از دغدغه‌های شما کشاورزان زحمتکش بگیم و بشنویم. کشاورزی در امنیت غذایی بر کسی پوشیده نیست. فراهم بودن غذا، دسترسی به غذا، مصرف غذا و پایداری از جمله مؤلفه‌های اصلی امنیت غذاییه. فراهم بودن غذا به وسیله مقادیر فیزیکی و مواد غذایی که تولید، ذخیره، پردازش، توزیع و مبادله میشه تعیین میشه. اما آیا کشاورزی سنتی و غیر فناورانه میتونه تأمین کننده غذایی کافی، سلامت و در نهایت امنیت غذایی باشه؟ برنامه خوش چین متعلق به شما کشاورزان و باغداران عزیزمون در سراسر ایران عزیز هست و ما صمیمی میایم پای درد و دلهای شما عزیزان میشینیم برای اینکه حرفاتون رو بشنویم. این بار هم همین ابتدا سفر میکنیم به استان گیلان و همراه میشیم با عزیزانمون در این استان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانی که شنونده شبکه اقتصاد برنامه خوشچین هستید. صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید. من مهمان مردم خوب، عزیز و بزرگوار در یکی از روستاهای اطراف املش هستم. به نمایندگی از این عزیزان شخصی اومدن، میخواییم باهاش در خصوص فندق صحبت بکنیم. قربان، سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
متشکرم، خیلی ممنون.
خودتون رو معرفی میکنی؟
من سید جواد سید حسینی هستم، از شهرستان املش، روستای موسکلایه، کشاورز فندقکار.
آقا سید، خدمتون عرض کنم که چند درصد مردم این منطقه فندقکاره؟
بیش از 80% مردم منطقه فندقکار هستن و محصول اصلیشون فندق و گردو و محصولات کشاورزی است که در این منطقه مشغول به کار هستند.
من خدمت عزیزانمون عرض کنم که حدود 90% فندق ایران توسط عزیزانمون در استان گیلان تهیه میشه که من فکر کنم حدود 40-50% از خود املش هست.
املشش کنم حدود 40% فندق کشور در املش تولید میشه که در بیش از حدود 2000 هکتار فندق کشور در همین منطقه املش، اشکبرات املش داره تولید میشه.
فندق معمولاً از طریق نهال توسعه میشه دیگه، درسته؟
بله، فندق رو معمولاً نهال میکارن، از نهال به باغ انتقال میدن که از طریق ریشه و برحال آبیاری انشالله به بار میشینه و فندق استفاده میکنه.
معمولاً چند سال میشه درخت فندق میده؟
حدود 6-7 سالی هست که محصول بومی که کشاورزان در منطقه دارن باید حدود 7 سالی زحمت بکشن تا به بار بشینه.
موضوع برنامه ما همینه که کشاورزان عزیز این منطقه که فندقکار هستن مشکلاتشون چیه که انشالله مسئولین عزیز ما در رفع اون کوشا باشن.
مشکلات فندق در دو بخش است که هر ساله کشاورزان با اون دست باگیر و دست به گریبان هستن. یکی سرمازدگی فصل بهار است که چون ارتفاعات املش، اشکبرات، معمولاً فصل بهار برف میاد، یخزدگی باعث میشه که این محصول خسارت زیادی ببینه، بعضی وقتا بعضی سالها 100% هم خسارت ببینه. مثلا در همین امسال فندق حالا حدود 30% خسارت دیده و گردو حدود 100% خسارت دیده به خاطر سرمازدگی.
بعد شما مراجعه کردیم، کارشناسا چی توصیه میکنن، چه سفارش میدن؟
بله، کشاورزان در بخش جهاد کشاورزی کلاس های ترویجی هم بعضی وقتا تو روستاها میذارن. توصیهشون این است که فندق رو بیمه بکنن که بتونن در صورت خسارت از بیمه بخشی از خسارتشون جبران بشه. و در این بخش هم چون کشاورزان معمولا وضعشون برای به صورت بومی دارن کشاورزی میکنن، محصولشون زیاد دستشون نمیگیره، از لحاظ بیمه هم مالی مشکل دارن، با مشکل مواجه هستن. درخواست داریم که مسئولین جهاد بتونن در بخش بیمه به روستاییان و کشاورزان یک کمکی بکنن که بتونن جبران خسارت اینها انجام بگیرن. خود بیمه مشکلاتی که داره، بعضی از کشاورزان که بیمه رو انجام میدن خسارت رو 100% پرداخت نمی کنن، شاید کمتر از 50%، 30%، حدود 30% رو جبران بکنن.
شما گفتین دو بخش مشکل داره، بخش دیگه چیه؟
بخش خوشسالی است. بعضی سالا هم خوشسالی باعث میشه که این محصول خسارت ببینه. بعد چون منطقه اشکبارات از لحاظ آب با مشکل مواجه هستن، محصول فندق اکثرا آبی است، دیمی خیلی کم است، پایین دست دیمی است و بالا دست بیشتر دیمی است، این مشکل کم آبی و خوشسالی باعث میشه که محصول این فندق در این بخش هم خسارت ببینه. در پایان میخواستم بگم با توجه به اینکه اتحادیه فندقکاران ما نداریم در بخش اشکبارات، این باعث میشه که وقتی که کشاورزان محصول برداشت میکنن با قیمت بسیار اندکی، مثلا حدود 20000 تومان 18000 تومان از کشاورز میخرن و بعد خودشون وقتی که از دست کشاورز خارج شد الان دارن کیلو 60000 تومان 70000 تومان میفروشن و از این حیث هم چیز عاید کشاورز نمیشه.
خیلی ممنونم عزیز جان. سید جان انشالله که موفق باشید و معید و انشالله مسئولین عزیز ما هم در این خصوص اقداماتی رو انجام بدن. آرزوی سرافرازی میکنم، سلامتی میکنم براتون، موفق باشید، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ شما.
اومدین در دل همه سرسبزی ها و زیبایی ها در استان گیلان البته نشستیم پای صحبت شما کشاورزان و باغداران عزیزمون. ممنونم که ما رو همراهی میکنید و برنامه خوششین رو از رادیو اقتصاد میشنوید. زمینتون پربار باشه، درختتون پرثمر. اجازه بدید که در راستای گزارشی که تقدیم حضورتون شد صحبت جناب آقای امینی همکار محترممون رو هم بشنویم. سلام بر شما، خوش آمدید به خوشچین رادیو اقتصاد.
سلام خانم رستگار دوست، عرض ادب خدمت جناب‌عالی و خدمت کشاورزان و باغداران ارجمندی که برنامه خوشچین رو دنبال میکنن. امیدوارم که همیشه سفرهشون پر از روزی حلال باشه. امروز همونجوری که در گزارش دیدید ما در رابطه با موضوع توسعه باغات فندق صحبت کردیم و مسائل مختلفی که در رابطه با بیمه‌اش هم مطرح بود رو امروز می‌خوایم از زبان رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی بشنویم. با ایشون یه گپ و گفتی بکنیم، آقای حسین حداد نژاد، تا در رابطه با مسائل مختلف بیمه محصولات کشاورزی به ویژه فندق صحبت بکنیم.
خیلی هم خوب.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه خوشچین. همونجوری که عرض کردم خدمتون، قراره در رابطه با بیمه محصولات کشاورزی در استانهای مختلف به ویژه استان گیلان با رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه صندوق بیمه کشاورزی جناب آقای حسین حداد نژاد صحبت بکنیم. آقای حداد نژاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما، همکارای محترمتون و همه عزیزان شنوندگان عزیزتون.
آقای حداد نژاد محبت بفرمایید در ابتدا در رابطه با بیمه محصولات باغی یه توضیحات مختصری بفرمایید تا انشاءالله در خدمت شما با ادامه سوالات باشید.
خواهش می‌کنم. در خصوص بیمه محصولات کشاورزی ما در زیربخش‌های مختلف، یعنی در تمام عرصه زیربخش‌های خرج کشاورزی فعالیت داره بیمه کشاورزی و امکان پوشش بیمه شرط از جمله محصولات باغی. تو محصولات باغی در چند گروه محصول قابل بیمه هستن. یکی مونده محصولات کشاورزی، خرچه کشاورزی باغبانی ما تحت پوشش میتونه قرار بگیره. خود درختان میوه میتونن به صورت تنهایی مستقلا بیمه بشن. پس گلخونه ها رو داریم، گلخونه ها میتونن بیمه بشن، سازه هاشون میتونه بیمه بشه و محصولاتشون و کلا یه پوشش نسبتا کاملی نسبت به این زیربخش وجود داره. در حال حاضر بیش از 40 محصول باقی در کشور بیمه میشه و پورتفوی بزرگی و از بیمه صندوق بیمه رو محصولات باقی در نظر میگیره. سالیان بیش از حدود 400 هزار هکتار از اراضی باقی کشور باربرشون بیمه میشه و نزدیک 50-60 هزار هکتار درختان میوه بیمه میشن و گلخونه هم که به تازگی رو افتاده و به سرعت در حال افزایش اون هستیم.
آقای حداد نژاد، پس به گفته شما ما هیچ محدودیتی روی محصولات باقی نداریم، یعنی هیچ منعی وجود نداره برای بیمه محصولات؟
هیچ منعی وجود نداره، حتی این مفهوم نیست که 100% محصول در کشور بیمه میشن. از کم چه تا محصول باقی در کشور بیمه میشه. ما محصولاتی به صورت ندرتا محدودی در بعض نقاط کشور داریم که هنوز بیمهش آغاز نشده، که هم در دستور کار هست که سالیان 2-3 محصول هر سال اضافه تر میشه و تقریبا نزدیک 98% از سطح زیرکشت باقی کشور قابل بیمه هست. این 98% از اونایی که در عرصه تولید محصولات باقی فعالیت میکنن امکان بیمهش در کشور وجود داره. بیمه به این شکل هست که با توجه به شرایط مختلف تولید و منطقه به صدا تعیین میشه، یعنی افراد متناسب با میزان تولیدشون، میزان منطقه که قرار گرفتن و مختص خودشون برنامه بیمه وجود داره، بسای مختلف بیمه وجود داره، با توجه به نیازی که دارن و با توجه به خطری که احتمال داره احساس کنن که نیاز به پوشش بیمه شدن، میتونن انتخاب کنن و بر اساس انتخاب خودشون بیمه کنن. یه طیف گسترده ای از عرصه بیمه در اختیار شما قرار گرفته است.
آقای حداد نژاد، گزارشی که همکاران من از استان گیلان تهیه کردن در رابطه با بحث اجرای تعهدات بیمه ای بود که حالا بعضن این اجرا، این تعهدات اجرا نمیشه یا 50% تعهدات رو اجرا میکنن. و مسئله بعدی هم این که اصلا سهم دولت توی این بیمه باغات چقدره. من چند وقت پیش میخوندم که مثلا توی بخشی از باغات مثلا حالا باغای کیوی از 30% رسیده 75%. اما تو باغ مثلا فرض بفهمید در مورد گزارش شما که باغ فندق بوده شرایط چجوریست و اینکه چرا بعضا این کشاورزا اذیت میشن تو دریافت خسارتاشون؟
اصلا خدمت ما در حدوده در صندوق بیش از 150 محصول و در زیر بخش مختلف تحت پوشش بیمه داریم.
بله.
که اینا با توجه به ارزشی که دارن، وضعیت استراتژی که در کشور وجود داره و منابع دولتی که در اختیار داریم، یارانه دولت متفاوتی رو اختیار میکنه با توجه به شرایط تولید و ریسکشون. همچه که استراتژی داریم، حقی بیمایی که در تا بیمه کشاورز وجود داره قسمت بزرگترش رو دولت تقبل میکنه، یعنی قسمت کوچکتر رو کشاورزا پرداخت میکنن و قسمت بزرگترش رو دولت تقبل میکنه به عنوان حمایت از این تولید در قبال ریسک و خطرات اقلیم و قهری. به طور میانگین حدود 60.5% از کل حقی بیمه ها رو دولت پرداخت میکنه سرجم همه محصول رو. و تو باغبانی هم همین شکل است، میانگین دولت در بخش باغبانی بوده 62% حق بیمه رو دولت تقبل میکنه پرداخت میکنه. اما این مفهومش این نیست که در تمام محصولات و در تمام مناطق یک نرخ داره. عرض کردم هم نوع محصول و گستردگی و نیازی که نیاز به حمایت داره طرف دولت و هم میزان ریسکی که وجود داره و توان پرداختی که کشاورزهای مختلف هم در مناطق مختلف داشته باشن این تنظیم میشه، ضمنی که برای ارتباط دولت یا برای محدود هم هست، برای ناتوانی نیست و سقفی داره و مقرراتی داره که بر اساس اون توزیع میشه. در ارتباط با بخش یک کشور فرمودین همینطور هست. در ارتباط با کیوی با توجه که برنامه در ارتباط با توسعه بیمه کیوی رو تقبل کردیم که انجام بدیم با مشارکت انجام تولید کنندگان کیوی در استان مازندران و گیلان به این نفع که توسعه پیدا کنه، همطور که استفاده این در ارتباط با بیمه با توسعه که پیدا میکنه و ایجاد قانون اعداد بزرگ باعث میکنه ریسک برای تولید کننده توزیع بیشتری بشه و کاهش پیدا کنه و این کمک میکنه به توسعهش. در همچین مواردی این طرحا که خود تشکلها مشارکت خود تولید کنندگان رو به همراه داره دولت استفاده بیشتری میکنه و معمولا کمک بیشتری انجام میده. در واقع هر وقت که خود تشکل و تولید کنندگان تمایل دارن که توسعه بدن بیمه رو، ابزارهایی که در اختیار دولت وجود داره در قالب بیمه کشاورزی هم سعی میکنه توسعه یافته تر در اختیارشون قرار بگیره که از این فرصت استفاده کنن. اما این مفهومش این نیست که از همه محصولات خود بدون حمایت بمونه. از همهشون حمایت نسبی هست. در طور با فندق هم اونم میزان کمک دولت در سال گذشته 30% بود که امسال این سال 98-99 به 50% کمک دولت افزایش پیدا کرده.
این نصف هزینه بیمه دولت میده.
بله، الان تو فندق هم بیشتر هم از 30 به 50 رسونه، یعنی خیلی بیشتر شده. 50% رو دولت داره تعامل میکنه. در طور تعهدان که فرمودین مفهومی که دو مطرح میشه معمولا دو قسمت هست. یکی در طور با این چه میزان تعهد داریم در ارتباط با بیمه شده خود برمیگرد به نوع قرارداد دیگه. هرچی تعهد بالاتری و یا میزان پوشش بالاتری و خود باغدار یا تولید کننده ما درخواست کنه برشون در اختیارشون قرار میگیره. قطعا سقف تعهدات ما به سقف ارزش تولید نخواهد رسید، همیشه نسبتی از اون در نظر میگیره، مثل هر بیمه دیگه نسبتی از اون صد نیست، اما چند درصدش هست رو میتونن خودشون انتخاب کنن و با توجه که هرچی تعهد میره بالاتر حقی بیمه که باید پرداخت بشه خب بیشتر خواهد شد. افراد ما متوازی هستند که تا جمعه زنه طوری و مطلوبیتی که برای حقی بیمه برایشون داشته باشه انتخاب میکنم با چه حدی از تعهد رو انتخاب میکنم و ما بر اساس اون قراردادی که در آز بیمه هست تعهد داریم.
یعنی امکان نداره که شما یه قراردادی رو با یک کشاورز بسته باشین ولی 50% رو بدین بهش؟
نه، یه همچیز امکان نداره. اما میتونم اول 50% قرارداد ببندن، یعنی اگه ارزش محصول اگه 100 باشه میگه قرارداد 50% دیگه ببندی خب میشه 50%.
سقف تعهدات باغات فندق چقدره؟
اصلا خیلی تعهدات مختلفی هست، مثلا 1.5 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، 4 میلیون تومان، بسید از اینجا شروع میشه به بالا، میتونن انتخاب کنن در تعهدات مختلف. زمینی که فندق هم خیلی بیمه نمیشه، یعنی در واقع جز محصولات ما هستش که نظر توسعه مثلا محصولاتی دیگه، مثلا محصولاتی داریم که مثلا بیش از 100,000 هکتار محصولات باقی عرض میکنن.
بله.
بیش از 100,000 هکتار در کشور بیمه میشه، در طول فندق در حد 100 هکتار بیمه میشه، یعنی تفاوتش بسیار زیاده.
پس چرا دیر به دست کشاورز میرسه؟ کشاورزان ما اعلام کردن که دیر به دستشون میرسه.
ببین در چند سال گذشته این اتفاق افتاده، در سال که من توش هستیم اتفاق نیفتاده، سال 98 و 99 این اتفاق نیفتاده، این مربوط به سالهای قبل هست. همونطور که عرضم بود عرض کردم خدمتتون، برای حقیمیمه که رسا تولید میشه متشکر سهمیست که بیمه‌گذاران و تولید کننده محترم پرداخت میکنن و سهم بزرگتری که دولت تقبل میکنه.
درسته.
برای پرداخت قرامت ها نیاز به کل حقیمه وجود داره، برای پرداخت حقیمیمه که کل کشور جمع میشه.
اعتبارا نمیرسه به عبارت
اگر کم با تاخیر باشه، خب قرامت ها با تاخیر هست. ضمن اینکه ما تو این فرصت تمهیدات اندیشنی که حتی باقدار اذیت نشه، اگر از اون حق قرامت بخواد مثلا فرض کنه دوباره سال بعد بیمه کنه، بیمش به تاخیر نمیدازیم، از طلبش سر استفاده میکنیم و ازش حقیمی نمیگیریم و این کمک هایی میکنیم. ضمنی که از پارسال این سال 98 ما هیچ طلب دیرکدی ندارم، یعنی دیگه چون دولت پرداختش منظم بوده از پارسال قرامت رو به وفق فرض اینکه آماده میشه قابل پرداخت است و پرداخت میشه و ما دفعه طلبکار جدی وجود نداریم. مگر اشکالاتی در شماره حساب باشه، چیزی باشه، رفع مقیدتی میکنن، کد ملی اینا درست میشه، پرداخت میشه که تعدادش کمتر از 1% است. یعنی 99% افراد که تا بیمه و قراردادشون کامل هست به موقع پرداخت میشه و مشکل تو زمان پرداختی وجود نداره.
بله، خیلی متشکرم، ممنونم از شما، امیدوارم که به هر حال بتونید در ارائه خدمات بهتر و بیشتر به کشاورزان موفق باشید. بقیه محصولاتی الان ما مشکلاتی نداریم، درسته؟
بله، مشکلی بود نمیدونم، من برای به عنوان اینکه بتونم بیمه کنم و اگه خسارت خودم خدای نکرده مثلا از خسارتش هم بیمه تن کنم مطابق قراردادشون، مشکلی وجود نداره این زمینه و شده که توضیحشون همیشه برقرار باشه. اما چیزی که خیلی کمک میکنه به شرایط بیمه توسعه بیمه هست، یعنی هرچی افراد بیشتر مشارکت کنن نرخ میاد پایین تر. هم تکرسوز داریم فندق تو کشور ما قسمتی که ما بیمه میکنیم البته بالاترین ضریب ریسک رو داره در کل محصولات تحت پوشش صندوق بیمه، یعنی فندق بسیار ریسکش بالاست. اگه توسعه پیدا کنه احتمال داره این ریسکش مثلا برای افراد کمتر بشه و امکانه که پوشش های بالاتری بتونن بخرن وجود خواهد داشت.
خیلی ممنونم. در پایان اگر توصیه‌ای برای باغداران محترم در حوزه بیمه‌ای دارید بفرمایید و از خدمتتون مرخص بشم.
خواهش می‌کنم. من زمینه که آرزو می‌کنم که خودشون سلامت باشن، توضیحشون برقرار و پاورجا، چون ریسکش وقت خبر نمی‌کنه به خاطر اینکه در زمان پوز مواد خدا نکرده مشکلی ایجاد نشه و توضیحشون به وقفه نخوره، پیشنهادم هستش که حتما بیمه بکنن و بیمه رو طوری انتخاب کنن که زمان خسارت احتمالی بتونن جبران نسبتا قابل توجه خسارتشون انجام بده و بتونن که با آرامش خاطری به روند تولیدشون ادامه بدن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای حداد نژاد، رئیس محترم اداره کل توسعه خدمات بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی استان گیلان. متشکرم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زنده باشین. متشکرم ازتون. خدافظی می‌کنم.
شما شنوندگان خوبم، در برنامه خوش چین خواهش میکنم که اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه با توجه به مطالبی که خدمتون عرض میشه با ما همراه بشید و نکاتتون رو به ما یادآور بشید. شما کشاورز محترم، شما باغدار گرامی، اگر با توجه به موضوعاتی که دربارش در این برنامه صحبت میکنیم حرف و حدیثی دارید به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37، و خواهش میکنم ابتدای پیامتون بنویسید خوش چین که ما بتونیم پیام شما رو سریع پیدا کنیم و پیگیر خواسته شما باشیم. بریم سراغ بخش پایانی برنامه و دانستنی هایی در بخش کشاورزی.
فناوری نانو هیچ زمینه علمی را به حال خود رها نکرده است. علوم کشاورزی نیز از این قاعده جدا نیستند. تا به حال کاربردهای متعددی از فناوری نانو در کشاورزی، صنایع غذایی و علوم دامی مطرح شده است. رابطه میان فناوری نانو و علوم کشاورزی در زمینه‌های زیر قابل بررسی است. نیاز به امنیت در کشاورزی و سیستم‌های تغذیه‌ای، ایجاد سیستم‌های هوشمند برای پیشگیری و درمان بیماری‌های گیاهی، خلق وسایل جدید برای پیشرفت در تحقیقات بیولوژی و سلولی، بازیافت ضایعات حاصل از محصولات کشاورزی. از بین تدابیر موجود در مدیریت آفات کشاورزی، استفاده از آفتکش‌ها و سموم سریع‌ترین و ارزان‌ترین روش برای واکنش به یک وضعیت اضطراری است. روش‌های کنترل زیستی در حال حاضر بسیار هزینه‌بر هستند. در این روش‌ها کنترل آفت از طریق یکی از دشمنان طبیعی آن آفت صورت می‌گیرد. امروز مصرف بی‌رویه آفتکش‌ها مشکلات زیادی را ایجاد کرده‌اند. این مشکلات شامل اثرات سوء بر سلامت انسان، ایجاد مسمومیت‌های حاد یا بیماری‌های مزمن، تأثیر این مواد بر حشرات گرد افشان و حیوانات اهلی مزارع و همچنین ورود این مواد به آب و خاک و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در این نظام‌های زیستی است. استفاده از داروهای هوشمند در ابعاد نانو می تواند راه حل مناسبی باشد. این داروها که قابلیت حرکت در گیاه را دارند در بسته هایی که حاوی نشانی خاصی هستند قرار می گیرند. برچسب نشانی یک کد مولکولی است که روی بسته نصب شده و به بسته اجازه می دهد که به بخشی از گیاه که مورد حمله عامل بیماری یا آفت قرار گرفته تحویل داده شود. این ناقلین در ابعاد نانو همچنین دارای خودتنظیمی نیز هستند، به این معنی که دارو فقط به میزان لازم به بافت گیاهی تحویل داده می شود. دقت در ردیابی بافت هدف و میزان اندک اما مؤثر دارو باعث می شود که استفاده از سموم در کشاورزی به حداقل برسد. نانو حسگرهای زیستی در بسته های غذایی نیز وجود دارد که در صورت شروع فساد مواد غذایی می توانند هشدار دهنده باشد.
خیلی ممنونم که امروز هم با ما بودید و امیدوارم که در روزهای بعدی، روزهای زوج، حتما ما رو همراهی کنید. حوالی ساعت 13:30 روی همین موج رادیوی FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد با برنامه خوش چین همراه شما خواهیم بود. برای همه شما کشاورزان باغداران عزیزم آرزوی سلامتی میکنم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
دوستان گرامی، بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد در این لحظه به پایان میرسه. ممنونم از همراهی شما نازنینان. امیدوارم که تا این لحظه مجموعه برنامه‌ها رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه، اما همکارانمون بخش دوم رو در خدمت شما هستن که رأس ساعت 14:02 بعد از ظهر آغاز میشه و تا ساعت 22 امشب ادامه داره. اگر باور کنید میتوانید کاری را انجام دهید، در این صورت نیمی از راه را رفته اید. راهتان مستدام. بدرود. خدا نگهدار.
خبر. %50 ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن ریزش داشتند.